الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والرسول محمد قال الله في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. بحث ما دیروز در تعریف اصول فقه و تعریف مشهور عبارت بود از اینکه هو العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه. سه اشکال اساسی که در این تعریف شده، اشکال اول عبارت بود از جامعیت این تعریف، قول اینکه این تعریف جامع نیست، زیرا اصول عملیه از این تعریف خارج است. سوالی که پایان قدس الله نفسه برای پاسخ این اشکال عبارتی اضافه کرد فرمود او التی ینتها الیها فی مقام الاول. با این اضافه خواست ایشون اصول عملیه را وارد تعریف یعنی تعریف جامع باشه. برای خود این اضافه عرض کردیم مشکل دیگری در مطلب ایجاد کرد. اولین مشکل این بود که این تجمیع مسائل و بیان جامع نیست و در تعریف باید بیان جامع باشه. اشکال دوم این اضافه این است که این تنویر کرد علم اصول را به دو رو، چون غرض از هر کدام از این دو دسته غیر از اون غرض دیگری است و تمایز علوم به نظر ایشون اغراض، بنابراین علم اصول دو علم است. اشکال سوم این است که این تعلیم قواعد فقهی را هم شامل میشه، چون قواعد فقهی هم ینتها الیها این مقام عمل. ما اون اصلاحی که دیروز عرض کردیم یه تکرار نمی‌کنیم. این اشارات در این تعریف وارد شد و لذا مرحوم محسن نایلی قدس الله نفسه برای اینکه از این مشکل بیرون بیاد و تعریف را معزال جامع کنه و تقریبا به زبان حال می‌فرماد که چرا شما این زحمت را کشیدید و این عبارت را اضافه کردید تا سه اشکال به شما وارد بشه. بیایید و حکم را اعم از حکم واقعی و ظاهری بگیرید. اینکه فرمودن هو العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه، حکم را اعم بگیرید از حکم واقعی و حکم ظاهری، زیرا که اصول عملیه احکام ظاهریه است در ظرف شک. چه مانعی دارد که ادلا به حکم عکس بشه و در مقام تصریح هم بگیم سوا اون کان الحکم واقعیا کما فی مورد العلم و العبارات، ظاهریا کما فی مورد اصول عملیه. بنابراین اشکال رفت. بلکه چیزی که در اینجا باقی بود اشکال اصول عملیه بود. برای که اصول عملیه دو قسمه، اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عملیه. در اصول عملیه عملیه که خود قابل بیان یا عرض کنم که دفع ضرر محتمل، یعنی خود قابل بیان در شبهات بدویه در ضرر محتمل در شبهات مبرور و علم اجمالی و متعقلی، اینا باطل میمونه و در تعریف وارد میشه. بنابراین تعریف جامع اصول عقلیه با این اصلاحی که شما فرمودید نیست. عرض کردیم که سید استاد با یک زحمت اصول عقلیه را برمیگردونه به اصول شرطیه که بیرون خواهد شد. اونی که اصول عقلیه اجبار رو چهر میکنم که تکرار نشه. اصول عقلیه، متن اصول عقلیه که اجبار بشه اونها محل بحث نیست. مسئله نیست. مسئله اما یسئله. یعنی چیزی که تحت سؤال قرار میگیره و تحت بحث قرار میگیره. قبه قابل آبیان چی ممکنه؟ در ضرر محتمل، مخصوصا اگر ضرر مهمی استحقاق آخرت باشه، باز کن هست مورد اشکال نیست. اصل سوم عقلی عبارت بود از تجبیه بلا مرجع در دوران انبیه تقییدین هم خاک دارد. پس بحث بین اخباری و اصولی در اصول عقلیه در تصرف شارع است در این شما. یعنی شارع در مورد قرح قاب بلا بیان آیا دست برده جعل احتیاط کرده و اخبار احتیاط حکم مولوی یا حکم ارشادی؟ رسائل مرحوم شیخ اعلی الله مقامک صفحاتی در این جهت بحث میشه و در نتیجه میفرمود احکام ارشادی این قابل بحث. و در مورد علم ازواج هم باز ببینیم عکس این معنا. آیا شارع براعت را در مورد علم اجمالی جاری میکنه یا نه؟ عقل در مورد علم اجمالی یه احتیاط کن. آیا شارع تجویز میکنه که احد اطراف علم اجمالی را در شبهات تحریمیه اتخاذ کنیم و در شبهات وجودیه ترد کنیم؟ املا اخبار فرض کنم که براعت شامل احد اطراف علم اجمالی میشه یا نه؟ این قابل بحث. فتحصلا به این که اصول عقلیه هر جعال اصول شرطیه، بنابراین کل اصول عملی اعم از شرطی و عقلی وارد تعریف میشه و فتح باب ورود اصول عملیه در تعریف با این سیمیزا فرمون با اونی که حکم اعم از واقعی و ظاهر. تا اینجا حرف فرمیست شکلی داده الا انه ینفتح اشکال آخر. وامینی که مولانا و محقق مدامینی در ادخل تا اصول عقلیه را در تعریف ولیکن در دیگر در تعریف هست که اصول عقلیه را خارج میکنه، از دلیل وارد میشه ولیکن در دیگر او را خارج میکنه. یه خود رو جدن و به تعمیر دیگر از این در وارد تعلیف بشه برای که مانعی هست که او رو خارج میکنه و هو استنباط. چون در تعلیف این چنین آمده هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. استنباط را معنا کردیم. استنباط معناش استدلال بر حکم به صورت مغایرت بین مستنبط و مستنبط و تمیل تمایلی باشه. اصول عملیه قواعد و تطبیقیه، تطبیقیه، استنباطی نیست. مثلا در مورد شک بندی که امر در اونجا خوب بلا بیان میگه که خب اون را کاری ندنیم، شارع فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این عرض کنم که یک حکم کلی خود حکم مستنبط به صیغه استنباطی لا یکون هذا قاعده استنباطیه و انما هی قاعده مستنبطه به دلیله خود این حکمه و در مواردش به صورت تطبیق نه به صورت استنباط. فرض کنید شرب سطور در شورای حکمیه خب حلال یا حرام نمیدونید. قاره شارع کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام تطبیق میشه قاعده اصولی یعنی اصل عدلی شرعی در این مورد. اگر قواعد اصولی را در شبهات موضوعی بگیم که نخواهید گفت فرض میکنید اونم با قاعده تطبیقیه. پس بنابراین با تعلیم کلمه حکم وارد میشه در تعلیم، با کلمه استنباط خارج میشه. حال اصول عملی شرعیه حال قواعد فقهیه است.
تجاهات تصویر در همین مورد فحص نمیخواد کار حرکتی که نیست اختلافی فحص نمیخواد که در دلیه دیگه اینا
ما نگفتیم کار هر کس کنیست خرمانی بود ما نگفتیم حالا اون فحص میخواد فحصی دیگر
همین یک نوع استنباط
میخواد استنباط نیست اون فحص در تکیه حالا این رو جزا بگیم عرشبه که بله به دلیل استنباط خارج میشه چون اصول عرشبه که عملیه شمیه احکام تطبیقی است مثل قواعد فقهیه. قواعد فقهیه مثل قاعده لازمه، مثل قاعده مایوزمن و امثالو اینا همه قاعده تطبیقیه. در اینجا یک مشکل دیگری وارد میشه و اون این که اگر چون که ما مسئله استنباط را در نظر نگیریم قواعد فقهیه وارد میشه در تعلیم. اشکال دومی که در مثل تعلیف قوم هست ورود قواعد فقهیه هست در تعلیم به جهت اینکه اونها هم استفاده حکم ازش میشه و استفاده حکم قلوم به صورت تطبیقه ولیکن وارد در تعلیف میشه همون طوری که اصول عملیه رو وارد در تعریف کرده. بنابراین نتیجه اون که اگر ما قواعد اصولی را استنباطی بگیریم اصول عملیه خارجه، اگر قواعد اصولی را استفاده بگیریم نه استنباط قواعد فقهی وارد میشه در تعریف چون اونها هم استفاده حکم میشه دیگه. فعلینا ان نتکلم فی الجمله در قواعد فقهی. این تقریبا بحث حاشیه ایست دو مرتبه برمیگردیم بحث حاشیه الکلام القواعد الفقهیه و نکاتی که در قواعد فقهیه مورد نظر دیگه دقت فرمایید شاید مفید باشه. اولین نقطه‌ای که در قواعد فقهی هست این است تقسیم قواعد فقهی است. قواعد فقهی بر سه قسم. قسم اول قواعد فقهی در عناوین اولینه. قسم دوم قواعد فقهی در عناوین ثانویه. قسم سوم قواعد فقهی در موارد شرعی. اما قسم اول از عرشبه که قواعد فقهیه که در عناوین اولیه است مثل قاعده مایوزمن و مالایوزمن قاعده ای داری در فقه بحث میشه در اون قاعده مایوزمن و مالایوزمن یعنی عقودی که موجب زمانه صحیحش موجب زمانه فاسدش هم موجب زمانه و بعضی اقود میکنین و بعضی از اقود صحیحش موجب زمان نیست فاسدش هم موجب زمان نیست. مثلا بیع به امور اولی صحیحش موجب زمان من کتابی را به شما میفروشم به هزار این عقدی صحیح حالا که با زمان یعنی کتابی که به شما منتقل میشه این کتاب مجانی نیست، با زمان. زمان چی؟ ثمن و مسما. شما باید هزار تومن بدید. مجان من این کتاب رو شما ندارم. خب اگر این عقد فاسد، فرض میکنیم در عقد شرط میکنیم صفر باید خونده بشید، اقول رو نکر بکتو که ها در کتاب به عقد شما هم دیگه اشتره تو یا قبل تو. ما عقد اجرا نکردیم، با آتاتی معامله کردیم، با آتات فرض میکنیم عقد فاسد یکی که بیست هم کسی فرض میکنیم عقد میشه فاسد. عقد که شد فاسد، این کتابی که به شما منتقل شد با زمان منتقل شد. الان هم که عقد بیت فاسده با شما زامنه. زامنه چی؟ زامنه بله سمر و مست. زامنه سمر و مست. هزار تومنی که سمر و مسما بود در اون اون زمان نداره. چرا؟ چون عقد فاسده. ثمن المس در اینجا مطرحه، ممکنه بالاتر از هزار باشه، هزار دوصد باشه. عقد اگر فاسد شد، کتاب رو شما گرفتی از بین بردی، باید ثمن المس رو میده هزار دوصد. من دوصد رو به شما تقدیم کنم. و گاهی ثمن المس میاد پایین‌تر میشه دوصد. من به شما گران فروختم هزار دوصد. دوصد باید دیگه. بنابراین یزمن رو به صحیحی و یزمن رو به فاصله. این چه وقت قاعده فقهی به عنوان اولی است. عنوان به عنوان اولی است برای هم برای معامله خاص خودش. مالا یزمن هم اون هم همی طور حالا زیاد ازیم نیست. فرق بریم مثل در هبه. هبه لا یزمن به صحیحی. کتاب را شما مجانی میدن. حالا اگر فرض کردی مشکلی در همین عقد هبه بود و این عقد فاسد بود، این کتاب رو شما به هبه فاسد در دست گرفتید، لایزومن برای خاطر اینکه اگر صحیح بود دامن نبود مجال به شما تقدیم کردم کتاب را. حالا این هبه هبه فاسد شد واسه شرطی یا هرچی، اون هم باز لایزومن. اما کلها عنوان اولیه بی تحت این قانون البیع لا یؤمن به صحیحه، یؤمن به صحیحه و یؤمن به فاسده. الهبه لا یؤمن به صحیحه فلا یؤمن به فاسده. این یک قسم از عرشبت یک قواعد میده. قسم دوم از قواعد نفسی عناوین سالمیه است و اون قواعدی است که تحت قاعده لا ضرر و یا لا حرج عنوان میشه. عنوان اولی نیست، عنوان ثانویه. وضوی ضرری معاف، لا ضرر. وضو عنوان اولی وضو است. اغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و ان کنتم جنبا فاطهروا. طهاره هم عنوان اولی، ولكن قد یتعلق به عنوان ثانوی میشه ضرری. میشه بحث میکنیم قاعده لازرر. قاعده لازرر قاعده فقهیه، ولیکن به عنوان ضرر و عنوان ثانویه. قاعده لاحرج. لاحرج هم قاعدتون فقهیه، الا انها قاعدتون تحت عنوان ثانوی. یعنی این عنوان ثانوی باید بیان رو عنوان اولی. کار حرجی بشه تا تحت این قانون بیاد. کار ضرری بشه، وضو ضرری بشه، غسل ضرری بشه، این عنوان ثانوی بیاد تا ما بحث کنیم در قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج. این قسم دوم. قسم سوم قواعد فقهی که در مورد شک، مثل قاعده فراغ و تجاوز. قاعده فراغ و تجاوز در مورد شک مطرح میشه. یعنی اگر شما نماز خوندید و بعد از نماز شک کردید که آیا مثلا من سجده کردم یا نه، اینجا قاعده فراغ. شبیه این قسم سوم قواعد فقهیه به اصول عملیه. اصول عملیه شرعیه در مورد شک قاعده حل، در مورد شک قاعده فراغ هم این چنینه، قاعده تجاوز هم این چنینه، قاعده اصالت و صحه این چنینه. اصالت و صحه یعنی چی؟ من شک میکنم جناب عالی فرض کنید این کتابی که خریدید آیا به بیع صحیح خریدید یا به بیع فاسد؟ اصالت و صحه یه برادر میری دو مسئله هم بلده احمل فعله و عرصه. اصالت و صحه در مورد شک این یک نقطه در قواعد فقهی. نقطه دوم در قواعد فقهی ما قاله المحقق النائبی قدس الله تعالی با اون اینکه ایشون میفرماد که مسائل اصولی مختص به مجتهد و فقیه، حجیت خبر واحد مثلا من اصولیه، این کار فقیه و کار مجتهده که بفهمد به این که آیا خبر واحد حجیت یا نه، اجماع منقول حجیت یا نه، شهرت فضائی حجیت، این کار عوام نیست، این کار فنیه مخصوص مجتهد و فقیه. ولی قواعد فقهی قابل القاء به عوام و مقلدین، قاعده رو میگوییم بگیم از این قاعده استفاده کنیم. چطور مولانا؟ میگه خب بهش یاد بده. تو که هر وقت بعد از نماز شک کردیم اتنا نکن. تو قاعده فرا. خب اونه میفهم بگیم چی نمیشه؟ اگر تجاوز کردی از جزئی در سلام وارد به جزئی دیگر شدی، اشکال نداره. قاعده نکن. اگر شک کردی این ازدواج بین زن و مرد صحیح یا صحیحی و بعد از و از صحیح خب این ارغام کنیم چه ای داریم؟ قواعد فقهی قابل القاء به عوامه و اما قواعد مسائل اصولی قابل القاء به عوام نیست. ایشون تو فرمودن اشکالی که در فرمایش ایشون شده این است که بله این فسخه در مسائل اصولی همین لاشن قلول یقین به شک مسئله تون اصولیه اینه نیم کنی به عوام بیدیم کجا این مسئله رو میخواده دست رو بار خود میگه یا فرض کنید بعد اینکه حجیت خبر واحد و امثالو بلکه در قواعد فقهی هم این چنین نیست که هر قاعده فقهی قابل علم قابل عوام باشه. همین که الان عرض کردید یکی از قواعد قاعده ما یزمن و ما لا یزمنه چه میدونه کدوم عقل موجب زمان یا کدوم عقل موجب زمان نیست؟ میخوای معاملات همه رو بخونه تا ایریاد قاعده یه عرض کنم به حضورتون که اخوان من بلغ اخبار من برق یه قاعده فقهیه که من بلغم ثوابون علا عمله فا عمله رجاء داری که ثواب یثاب آیا از این استحباب فهمیده میشه یا مجدد ثوابه یه نگه یه قاعده ایسی چطور میتونیم شما به عوام بگید که آقا شما ببینید این قاعده از کنم قردتون که اخبار من برق در اینجا میاد داره میاد از جمله قواعد فقهی شرط مخالف کتاب و سنته. شرط مخالف کتاب و سنته چطور عوام میشه گفت که آقا در معاملات مواظب باش اگر شرط میکنی خلاف کتاب و سنت نباشه. اون چی میدونه کتاب و سنت چی هست؟ بگید شرط مخالف یا مخالف نیست. علی کل حال اشکال مهمی نیست. بلکه خب این هر نقطه دوم در اصول عملیه که قابل القاء به عوام هست یا نیست. و مثل سومی که در اصول عملیه هست این است که در اصول عملیه فرقش با مسائل عرشبت که فقهی در قواعد فقهی این است که در قواعد فقهی فحص لازم نیست. فحص رو در قاعده طلاق که ما میخواییم اجرا کنیم فحص را سره بپرسید از شما دیدی من سجد کردم یا نه یا ارشبت که خصوصیات دیگری که ما را به واقع برسونه نه بلکه در اصول عملیه فحص را دیده اصول عملیه شمعیه و یا اصول عملیه عملیه فحص را دیده این هم فرق ارز کنم که سدوم فرق چهارم این است که قواعد و اصولی ارز کنم در شبهات حکمیه جاری میشه و اما قواعد فقهیه آیا در شبهات حکمیه هم میاد یا نه این محل بحث قواعد فقهی در شبهات موضوعیه جاریه همونطوری که عرض شد ولیکن در شبهات حکمی آیا قواعد فقهی جاریه یا جاری نیست این محل بحث در شبهات حکمی که حالا ورود در این خیلی ضرورتی نداره حالا کل حال این سه چهار نقطه فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی هست این به طور جمله مقترضه در باره قواعد فقهیه فلنرجع الی اصل کلام اصل کلام ما به این بود که به مرحوم محفظ ناهلی این اشکال شد و اون اشکال عبارت از این بود که شما این تأمینی که در حکم دادید و اصول عملیه را وارد تعریف کردید اشکال شد به شما و اون این که اصول عملیه اصول تطبیقی است و نه استنباطی چون استنباطی نیست پس از اون در خارج میشه جواب رو دقت کنید جواب این است که اصول عملیه هم استنباطی چرا؟ اصول عملیه مثل قاعده حل دو زبان داره دو لسان داره با یک لسانش قاعده تطبیقیه و با لسان دیگرش قاعده استنباطی لو قال الشارع كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام این عبارت یک دلالت مطابقی داره و یک دلالت التزامی دلالت مطابقی این عبارت حلیت مشروطه و نسمی هذا بالحكم الظاهری در اینجا شأن مسئله اصولی تطبیق و یک دلالت التزامی داره و اون نظر به واقع ایها الشارع شما که این را در ظاهر حلال کردی فعین الحکم الواقعی او چه شد؟ جواب میده فانت معذور فانت معذور بالنسبت الى الحکم الواقعی این مدلول التزامی شد به جهت اینکه من شک کردم که این شیء حرام یا حرام نیست فهناک حکم جزمی الزامی و هو الحرم این تحت شک واقع شد عکس العمل شارع درباره این شک من جعل حلیت به قوله کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام این مضمون کلام دو دلالت داره یک دلالت مطابقی و هو حلیت و ظاهریه یک دلالت التزامی و هو العفو و الاغماض و العذر عن الحرمت الواقعیه. چون آخه اونم مسئله دیگه، یعنی باید سوال کنیم از شارع آقا شما فرمودید این حلاله، حرمت واقعی چی میشه؟ جواب میشه اینکه رو محضوره عیدی نداره، مالی نداره. در شبهان حکمیه، در شبهان حکمیه وجوبیه. خب اگر من شک کردم میشه واجبه یا واجب نیست، فحص کردم به دلیل نرسیدم روح امارای عالم بود، یا اینکه کل شیء عندك حلال، حلال عید نداره. آقا وجوب چی شد؟ انت معذور. این در جعل اصول تفریسی، و اما در جعل اصول عملیه الزامی، یعنی جعل احتیاط، چاره جعل احتیاط میکنه. شک کردن که حرام یا حرام نیست، یه احقاق. خب احقاق یعنی یه جو علیه که انتظر حکم ظاهری. حکم واقعی چی شد؟ مسئولی، مسئول منجز است در باره این کار، باید از عهده او برمیاری. این میشه تنجیز، یعنی که یعنی اون حرمت واقعی گردن تو رو گرفته، در ظرف شک باید از عهده او برمیاری. تنسن می هادا دلالت التزامی اصل عملی الزامی به تنجیز. پس اصول عملیه شرعیه یا معذر است و یا منجز به دلالت التزامیه. و به عبارت اخرى در اصول عملیه شرعیه دو جهت است، یک جهت تطبیق و یک جهت استنباط. و یک طرف تعریف به کلن بابه، هم از باب تعمیم حکم ظاهری و هم از باب استنباط، کلن بابه این مفتوحه، بنابراین وارد تعریف میشه بدون هیچ مشکل. این که گفتیم از دری وارد میشه و از دری خارج، نه درست نیست. از هر دو دم برای او مفتوحه. یعنی اگر بگید به اصول عملیه سوال بکنید، بگید تو چه داری؟ میگه من هم حکم ظاهری هم و هم نسبت به واقع زبان دارم. زبان من نسبت به واقع تعذیر و تنجیزه بر حسب جعل شعاره، و اما قواعد فقهیه زبان نداره نسبت به واقع. فرق بینه ارز کنم که مسائل شرعی، اصول شرعیه و قواعد فقهیه همینه، که در قواعد فقهی نسبت به واقع ماورای خودش زبان نداره. یعنی چی؟ وید صحیح موجب زمان، فاسدش هم موجب زمان، چه دلالت التزامی داری؟ بنابراین از تعریف خارجی الا انه قسم سوم. قسم سوم در قواعد فقهی گفتیم قواعد شکی، یعنی دقت تقسیم ما قواعد فقهی را به سه قسم در این قسم سوم مشکلی ایجاد. یعنی در قسم سوم مثل قاضی فراغ و تجاوز، مثل اصالت الصحه و امثاله که قواعد اصولی شکیه، اینجا مثل اصول عملی است در دو زبان داشتن. قاضی فراغ مالش چیه؟ میگه اعتنام نکن. یعنی چی؟ یعنی اگر سجده را نخوندی معاف. قاضی فراغ معذره، عذر اخیر است که اگر رکوع نکردی سجده نکردی وقت پیدا داری قبول داریم. یعنی شارع عذری برای شما بیان میکنه. پس مثل قاعده حل میمونه از این جهت، ولیکن به چیز دیگری قواعد فقهی از تعریف اصول خارج میشه. باید که قواعد فقهی محدود به موارد خاص، قاعده فراغ محدودیتش در اعمال که بعد از عمل شما شکل در چیزی رو بولیم مثل صلاح، و اما مسائل اصولی و قدم به بالاتر میذاره از اول تا آخر فقه رو آقیدتون منفرده از اول باب طهارت تا ریا خبرواهتون کرد از اول باب طهارت تا آخر ریا اساستون حل جاریه این فرق قوائم فقهی را با این بیان قوائم شکلی خارج میشه از تعلیم فتحت سلم جمعی ما بکرنا تا اینجا باقی که این اصلاحی را که از طرف ایشون نسبت به ورود اصول عملیه در تعلیم مشهور و هو علم القوائم الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه با این کیفیت عرض کنم که قابل از برای توجیه و اصول عملیه خارج نیست و وارد در تعلیم هست با همین بیانی که عرض شد ولی کلام تطلبت شما دارید در سلام و حالا